سخن تازه.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر. اگر اجازه بفرمایید من اولین سوال از حضور شما برای شروع مطرح بکنم. در خدمت شما هستیم با مطالبی که قرار هست عنوان کنید و در انتها اگر دوستان دیگه سوالی داشتن در خدمتشون هستیم. سوال اول این هستش که با توجه به اطلاعات و تجربیات حضرت عالی، اساساً تفاوت رخداد 17 شهریور با سایر وقایع و اتفاقاتی که منتهی میشه به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 چه هست و چگونه میتونیم اینو تشریحش کنیم؟ خیلی ممنون از حضور شما مجددا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم و سپاسگزارم از ریاست محترم مجموعه فرهنگی یاوران برای برگزاری این جلسه و با دوست عزیزم جناب آقای فتای غلامی مدتی در تماس هستیم، بنابراین زودتر برگزار بشه. عرض کنم ببینید تفاوت ماجرای هفته شهریور با بقیه قضایا، بقیه قضایای دوره انقلاب رو ما باید اول خود اون مجموعه اتفاقاتی که در پیش بود باید ببینیم چی پیش آمد. تظاهرات که در ایران شروع شد، اعتراضات که شروع شد تقریبا از اواخر سال 56 قابل پیش بینی بود. پیش بینی از این جهت که فشاری که جمهوری خواهان از زمان دولت نیکسون و بعد جرالد فورد در دنیا آوردن بر جریان‌های مخالف خودشون که در ایران تقریبا از بعد از درگیری‌های چریکی اواخر سال 50 این فشار شدید شد، خشونت گسترش حد اکثری پیدا کرد، کیف نیروهای امنیتی آموزش دیده در اسرائیل اینها بر مجموعه‌های امنیتی مسلط شده بودند، خصوصا طیف پرویز ثابتی. اینها فضای ایران به شدت تحت فشار بود. جنگ ویتنام در دنیا برای آمریکایی‌ها بحران اخلاقی ایجاد کرد، ماجرای شیلی برای آمریکایی‌ها بحران اخلاقی ایجاد کرد. نتیجه این شد رئیس جمهوری که بر سر کار آمد، می‌خواست بر سر کار بیاد در آمریکا، شعارش این باشه که نه پینوشه دیگر و نه ویتنامی دیگر. یعنی ما نمی‌خواهیم درگیر فضای تنشی جدیدی در دنیا بشیم. لذا در فضای انتخابات چندین بار کارتر از سیاست جمهوری خواهان در تسلیح محمد رضا و دادن تجهیزات نظامی گسترده انتقاد کردن. حتی این آقای جیمز ویلر کتاب شیر و عقاب جمله‌ای داره، میگه که رابطه حزب جمهوری خواهان در واقع آمریکایی‌ها در این دوره، در دوره نیکسون، با محمد رضا به این صورت بود که مثل این که شما به یک آدم معتاد دائم الخمر انبار بزرگترین به اصطلاح چیز کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا رو بدید، او سیر نمیشه. این حرف آقای جیمز ویل هست. لذا میگه که در مسئله مسلح کردن و رفتار خشونت آمیز میگه که محمد رضا چنین وضعیتی رو داشت. لذا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که این زودپزی که بالاخره هی زیرش آتیش رو زیاد کردن، این هر آن ممکنه منفجر بشه و این وضعیت خطرناکیه و باید این رو کاهش بدن. خب مطالعات جدی هم آمریکایی‌ها تقریبا شاید منسجمترین مطالعه رو در خصوص نوع مواجهه با شورش داشتن. اصلا وقتی که جامعه به شورش در میاد، خب این که شما چجوری با این شورش همراه بشید، سوار بشید، مقابله کنید. یک کتابی هم همون موقع سال 54 در ایران به طور محرمانه منتشر شد، سازمان مجاهدین و نهضت آزادی خارج از کشور اینو منتشر کردن، ترجمه کردن، به نام شورشگری و ضد شورشگری. الان هم سرچ بکنید دستون میاد و توضیح میده به صلاح این دوتا روند رو. خب هر حزب دموکرات و آقای کارتر و آقای برژنسکی و سایرس فرانس وزیر خارجه این بود که ما بیاییم فشار رو در ایران تقلیل بدیم که این فشار منتهی به انفجار اجتماعی نشه.
خب فضای باز سیاسی
که شد سیاست فضای باز سیاسی و کمی هم تقلیل دادن، یعنی کسانی که مثلا محکومیت های سنگین داشتن مقدار محکومیت هاشون رو به اصطلاح بخشیدن یا با یه عده مذاکره کردن، با یه عذرخواهی یاد داشتی یه تعداد اینها رو آزاد کردن.
مثال 56
ببینید، اواخر 55 این ماجرا شروع میشه، یعنی موقعی که محمد رضا به حبیدا میگه که ظاهرا ما یه جوری باید چمدونامون ببندیم، سیاست رویه هم رو تغییر بدیم. رضا اول به قدری این نگرانی دو طرفه بود که محمد رضا شخصا جرأت نکرد بره سفر آمریکا، ابتدا فرح رو فرستاد. و ولی دموکرات‌ها وقتی به قدرت رسیدن دیدن که چند چیز رو باید در ایران اینها داشته باشن، یکی واقعیت تداوم نفت، صدور نفت، دیگری هم بازار اسلحه است. نمیتونن به راحتی بازار اسلحه رو از دست بدن چون بسیار براشون اهمیت داره. چند سال پیش آقای اوباما با یکی از این نخست وزیران اروپایی یک عکسی داشت که نزدیک بود تبدیل به رسوایی اخلاقی بشه. اینها اونجا برگشت گفت که ببینید، من میخواستم به این خانم نخست وزیر قانع کنم که این هواپیمایی که باید به اصطلاح به اینها بفروشیم این چقدر اهمیت داره، این بازار اسلحه رو از دست بده. وقتی کارتر آمد دید این بازار اسلحه رو نمیتونه از دست بده به خاطر فشار کارتل‌های نظامی. از طرف دید با احمد رضا وقتی که دید که نمیتونه تحت فشار آمریکایی‌ها اون سیاست خشونت در زندان‌ها رو در پی بگیره، اینو این آقای عزادی میگه که جز افسران مشهور تیم‌های عملیاتی ساواک هست، میگه که دربار به ما دستور داد که درگیری درست کنید، یعنی اگه جایی چریکی چیزی پیدا کردید مشکل میشه که مثلا دستگیر کنید و بخواید بازجویی کنید و گرفتاری های اینجوری به صلاح اذیت میشیم، همونجا درگیری تمام کنید بزنید اینها. لذا سال 55-56 حتی تا 57 اواخر 57 شامید که به محض این که درگیری ایجاد میشد طرف رو دستگیر نمی کردن. شما مثلا مرحوم شهید اندرزگوری 19 شهریور 57 اینو یه جایی که محاصره شده بود، اسلحه هم نداشت، چیزم نداشت و کاملا منطقه در محاصره بود، ایشون رو دادن کشتن بدون اینکه اصلا نیازی ده باشه اینها، و اینکه میدونستن شکار بسیار مهمیه براشون به لحاظ نزا. رویه رو بردن به سمت زدن افراد تو خیاب. حالا این وسط در خود دستگاه سیاست خارجی آمریکا یک بحث جدی پیش آمد که حالا ما با این وضعیت جدید چی کار بکنیم. شامونید که اواسط 56 آرام آرام تجمعات شروع میشه، یه سری نشستات و مساجد حسینیه ها، بعد ماجرای فوت مرحوم دکتر شریعتی، ماجرای فوت آقا مصطفی خمینی، و خب مراسمی که برای ایشون برگزار شد، حتی اون طرفی ها هم به اصطلاح آمدن اون شبهای شعر به اصطلاح باغ سفارت آلمان، یعنی همه یه جوری احساس کردن که میشه حرفای رو زد. این نشست ها که یواش یواش شروع شد، یه اتفاقی اینجا پیش آمد و اون این که آقای یاسر عرفات یه نامه‌ای به امام نوشت بعد از ماجرای فوت آقا مصطفی و اونجا به ایشون تسلیت گفت و امام در پاسخ به آقای یاسر عرفات گفت به زودی ملت ایران از شر به اصطلاح این خائن کثیف رها خواهد شد. این ماجرا برای محمد رضا سنگین آمد و گفت حتما باید به هر نحوی شده ما به سر و تلافی بکنیم، که شد اون نامه به اصطلاح چیز مقاله روزنامه اطلاعات. و جالبه این مقاله رو دو سه تا روزنامه بردن به زیر بار نرفتن که منتشر کنن، برنامه رشته متعب استعمار سرخ و سیاه. خب یک کسی به نام پرویز نیکوخواه رو نوشت، از نیروهایی بود که از ساواک هم بازنشسته شده بود. نهایتا اینجوری، یعنی حتی وزیر در اطلاعات دانش همایون هم مسئولیت این کار رو قبول نکرد. خود این نامه در واقع آتیش زدن خانه شد، خب موج قم رو به وجود آورد، درگیری قم، 6 تا کشته داشت، 2 روز تظاهرات بود، 17 و 18 و 19 دی. بعد خورده تظاهراتی در کشور به راه افتاد. بعد در مراسم 40 شهدای قم تبریز شورش شد. در شورش تبریز تقریبا شهر از دست حکومت در رفت، ولی خب دوباره برگشت شد. خود دستگاه سعی کرد که گناه درگیری اون روز رو به گردن سرلشکر آزموده استاندار آذربایجان بگذاره. بعد قصه یزد پیش آمد. در یزد اتفاق جدی‌تر بود، به دلیل اینکه مرحوم آیت الله صدوقی در یزد تقریبا مستقل از دولت مرکزی شهر رو اداره میکرد و ارگان‌های درون شهر خیلی به اصطلاح جرأت نمی کردن که مثلا در برابر جریان نیروهای اسلامگرا در چون آیت صدوقی فوق العاده روحانی قدرتمندی بود. در آذربایجان هم مرحوم آقای شهید قاضی طباطبایی همین موقعیت رو داشت. بعد درگیری کرمان پیش آمد. تا اینجا تهران هیچ اتفاق جدی نداره، جز عرض کردم خورده تظاهراته، تجمعاتی که مثلا ممکنه مثلا در یک مسجد برگزار بشه یا مثلا اجتماعات محدود. اینها فضا در کشور ملتهب شد. بحث در دستگاه سیاست خارجی آمریکا پیش آمد که آیا ما در وضعیت انقلاب هستیم یا در وضعیت انقلاب نیستیم، چه باید بکنیم. این 57 دیگه رسید به 57. دو تا نظریه جدی بود. یک نظریه مبتنی بر تجربه تاریخی انقلاب مشروطه و انقلاب‌های دیگر دنیا بود که سفارت انگلیس پشت سر این نظریه بود و سازمان سیا و وزارت خارجه. این رو شما کتاب غرور و سقوط آنتونی پارسونز رو بخونید کاملا نشون، یا خاطرات آقای ویلیام سولیوان رو بخونید کاملا تبیین میکنه. حتی همیلتون جوردن در کتاب بحران دو تا رسم میذاره وسط و راجب اینها به اصطلاح داوری میکنه راجب این دو تا نظریه. نظریه اول اینه که در ایران انقلاب ناگزیره. یعنی چی ناگزیره؟ ما راهی نداریم جلوی این جریان انقلاب رو بگیریم. فقط یک کار باید بکنیم و اونی که اجازه بدیم این موج بگذره، بعد بر این موج سوار بشیم، نیروهای خودمون رو جایگزین بکنیم و در واقع رهبران انقلاب رو تبدیل بکنیم به افرادی که قابلیت گفتگو و صحبت رو با ما دارن. یعنی در واقع میانه روهایی که میتوانند به تعبیر اینها با ما وارد گفتگو بشن، اینها تبدیل بشن به رهبران انقلاب. شما همین الان برید آرشیو مثلا روزنامه کیهان، اطلاعات، هر کدوم از اینا رو باز کنید، ورق بزنید، ببین یه دفعه مثلا آقای دکتر کریم سنجابی میشه صدر لیست و به اصطلاح بالاترین انعکاس خبری حتی به نسبت امام مثلا آقای سنجابی داره، رهبران جبهه ملی و شاگردان قدیم دکتر مصدق. اینو رژیم میدانست. چرا؟ میگم کتاب از کاخشا تا زندان اوین آقای احسان نراقی رو ببینید. احسان نراقی رو فرح دعوت که خب رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعیه، یکی از باسوادترین عناصر فکری رژیم پهلویه، یعنی چند تا عنصر فکری جدی داره، یکی دکتر نصر، یکی آقای نراقی هست، که هر کدام اینا حلقه گسترده ای از به اصطلاح سیاسیون مختلف رو، چه موافق چه مخالف رو، به نحوی با اینها ارتباط دارن، تماس میگیرن، اصرار دارن که مثلا یه جور اینها رو درگیر سیستم بکنن. مثلا خود نراقی مثلا خیلی از این آقایون چیز رو پیدا کرده، برای اینها بورسیه تهیه کرده، به اینها پروژه داده که آقا مثلا شما بیاد راجع فون موضوع مثلا نظر بدید. بعد از این مدت اینو فهمیدن که نه، اصلا خود نراقی تلاش، شما مثلا توده ای ها در ایران عمدتا وقتی که آزاد می شدن جذب می شدن، 4-5 تا خط جذب توده ای وجود داشت، یه خط جذبش مثلا مال نراقی بود، یه خط جذبش مثلا مال فرح بود، یه خط جذبش مثلا تو ساواک مال پرویز نیکخواه بود، با اون نیکوخواه فرق میکنن، این پرویز نیکخواه رئیس اون جریان حزب انقلابی توده بود که میخواستن جنگ چریکی به راه بندازن و بعد خودش آمد به خدمت رژیم در آمد. و یه خط جذبش مثلا مال سنتی هاشون مثلا عمدتا مال اسدالله علم بود اینها. لذا اینجا بحث اینه که ما وقتی که در معرض این شورش انقلابی قرار گرفتیم چی کار بکنیم؟ وزارت خارجه آمریکا، سفارت انگلیس در ایران MI6 و وزارت خارجه انگلیس باورشون این بود که می شود بر موج انقلاب در ایران سوار شد. آقای کریم بینتون استاد تاریخ دانشگاه هاروارد یک کتابی داره به نام کالبوت شکافی 4 انقلاب، آمده 4 انقلاب آمریکا، انگلیس، چین و روسیه رو این واقعا هم خوب کالبوت شکافی کرده و ریز پردازی کرده، حرکت‌های مشترک و اتفاقات مشترک رو در اینها دیده. واقعا هم خیلی از جاهای انقلاب ها مثل بیماری که مثلا حالت‌های مختلف داره، وضعیت هاشون شبیه به همه. مثلا اکثر این انقلاب ها مثلا در دوره اول میان روها بر سر کار میان، بعد یواش یواش انقلابی که تجربه به اصطلاح اداری نداشتن اینها کار رو یاد میگیرن بالا میان. شما کتاب مصاحبه آقای فیدل کاسترو با این کشیش معروف فریبیتو رو مطالعه بکنید، کتاب فیدل کاسترو و مذهب، اونجا دقیقا کاسترو همین تجربه رو هم میگه، میگه ما که اوائل آمدیم بلد نبودیم اداره کنیم، رفتیم یکی از قضات قدیمی که بالاخره گاهی وقتا توی این محاکمات با ما همراهی میکرد و اینا آوردیم رئیس جمهور خودمون کردیم، من شدم نخست وزیر، کارا رو من از این یاد میگرفتم. بعد یکی دو سال که کار یاد گرفتیم دیدیم نه بابا ایشون به جای اینکه حالا با ما همراه بشه با دوستان قدیمی خودش همراه شده، که میگه ناشا شدیم اینو مثلا تظاهرات شده اینو برکنار کردیم، من نخست وزیر که بودم حالا شدم رئیس جمهور، چه شبیه به وضعیت که برای خود ما مثلا پیش اومد. در این کتاب کار بود شکافی چهار انقلاب کریم بهتون میگه دولت های میگه تجربه 500 ساله انقلابات گذشته اروپا ثابت میکنه که در شورش های انقلابی وقتی مردم تظاهرات کردن به راه افتادن، دولت ها اگر با تظاهر کنندگان همراهی کردن، امتیاز دادن، باج دادن، اون جریان انقلاب به پیروزی میرسه و در نهایت این رهبران دولت ها و سران دولت ها هستن که سینه دیوار اعدام رو باید ببوسن، تیرباران بشن و کشته بشن. اما اگر سران دولت ها جرأت کردن دست به یک دستگیری گسترده زدن و فرماندهان انقلاب رو سریع تیرباران کردن، مردم عادی میرن دنبال کار خودشون، لذا انقلاب شکست خواهد خورد و بعد از مدتی اوضاع آروم میشه. این دعوا در شورای امنیت ملی آمریکا و در وزارت خارجه در کاخ سفید بین کارتر وسطه، در واقع بین برژنسکی و سایروس فنس دائما در جریان، حتی تو ماجراهای بعد از انقلاب هم هست، حتی تو ماجراهای مربوط به سفارت آمریکا هم این مناقشه هست که مثلا شما میدید که سایروس فنس اینجا مذاکره میخواد بکنه با آقای قدس‌زاده و بنی صدر و دیگران وارد گفتگو میشه، از اون طرف آقای برژنسکی و وزارت دفاع نیرو میبرن مثلا صحرا نوادا آموزش میدن، عملیات طبس اتفاق میفته که بعد این نشانه این اختلاف چیه؟ بعد از ماجرای طبس سایروس فنس استعفا داد. من متاسفانه یه جوری میگم کندامیز که اتفاقات همین دیروز افتاد، یه لحظه به ذهنم اومد که همکاران عزیز بجز ما دو سه نفر بقیه شاید خاطرشون نباشه اینها که قضایی ها رو این سایروس فنس استعفا داد بعد از اون ماجرا. اینجا کشمکشی که وجود داره، ببینید از دولت هویدا آیون اومدن تغییر دادن به دولت آموزگار که یک دولت تکنوکراتی که بیاد به اصطلاح به سری پیشرفت‌های صنعتی رو انجام بده، یک سری کارهای اقتصادی بکنه که جامعه رو راضی بکنه. اما همین دولت تکنوکرات درگیر دو سه تا پدیده خشونت‌آمیز شد که یکیش ماجرای سینما رکس که بلافاصله مجبور میشن بعد از ماجرای سینما رکس آیه آموزگار برکنار بشه. و حالا بر اساس نظر وزارت خارجه یک کسی آمد که میخواهد مصالحه کنه، با شعار آشتی ملی آمد آقای شریف مومن، گونه من پدرم مذهبی بوده، پدرم روحانی بوده، من با آقایون ارتباط داشتم، همه این حرفا، بعد با علما بنشینیم ملاقات بکنیم، ظاهرا با آقای شریعت مداری ملاقاتی هم دارن، گفتگوهایی میکنن و این که من شریعت مداری به اصطلاح چند ماه پیش نیستم تو همون نطق اولیه و اینها، و فضا به این سمت میره که یه سری امتیاز بدن، حقوق ها رو افزایش میدن، تاریخ رو تغییر میدن، تاریخ هجری شمسی و به اصطلاح شاهنشاهی رو به هجری شمسی تغییر میدن و دولت شروع میکنه به امتیاز دادن که بخواد چیز بکنه. این وسط تهران وارد مناقشه میشه، مردم شهر تهران. اولین اتفاق بسیار جدی در تهران ماجرای تظاهرات 13 شهریور که روز عید فطر در تپه‌های قیطریه به پیشنهاد یک روحانی بسیار معتدل و آرامی که خیلی درگیری به اصطلاح سیاسی نداره و به قول پرونده سوانده سواق خیلی ناآرام نیست، مرحوم شهید دکتر مفتح، نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه برگزار میشه. بعد نماز عید فطر که برگزار میشه، آقای هادی غفاری با آقای بهشتی میگه حیف این همه جمعیت آمدن توی این وضعیت، بالاخره یه حرکتی بکنیم. آقای بهشتی گفت پیشنهاد خیلی خوبیه. اون جمعیت وقتی که راه افتاد شروع کردن به تظاهرات و شعار دادن. اینقدر هم نگران بودن که آقای غفاری تو خاطراتش میگه، میگه بعد از اون تظاهرات اون روز آقای بهشتی منو خواست، گفت فلانی پاسپورت و وسایلت بیار، تو باید از کشور خارج بشی، تو امروز شروع کردی به شعار دادن، امروز فردا بگیرنت اینها. میگه اصرار داشت که من رو از کشور خارج بکنی، حداقل دور از دسترس بشم که شناسایی نشه. وقتی که این موج تظاهرات به راه افتاد، جریانی که با امام مرتبط بودن اینها به این نتیجه رسیدن که 16 شهریور پنجشنبه 16 شهریور تظاهرات به راه بیندازن و تظاهرات 16 شهریور فوق العاده تظاهرات گسترده‌ای بود. من تو گزارش هایی که خوندم از اون زمان یه سر جمعیت چهارراه قصر بود، جلو شهید قدوسی الان محل استفاده مشترک، یه سر جمعیت تو خیابون همین مرحوم دکتر شریعتی و سر خیابون انقلاب، و خب این جمعیت حرکت کرد رفت سمت انقلاب. اصلا درگیری پیش نیامد اون روز و کسی
3 میلیون نفر،
بله، که هیچ کس به کسی متعرض نشد، نیروهای پلیس هم متعرض نشدن، به آرامی جمعیت متفرق شد. اینجا یک عده‌ای گفتن تجمع فردا جمعه میدان افتتاح شهریور، میدان جالبه، میدان جالبه، چون ما از به خودمون ولی محله ایم از بس افتتاح شهریور گفتیم دیگه جالبه از یادمون. این اعلام صورت گرفت و به نظر میرسه که جو در تهران شکست، جو در تهران در این زمان شکست. ببینید وقتی تظاهرات 13 و 16 پیش آمد واقعا آمریکایی‌ها ترسیدن، خود رژیم پهلوی هم ترسید، لذا دولتی که با نظریه وزارت خارجه آمد برای آشتی ملی موظف شد سیاست مشتاقانه اجرا بکنه، لذا به سرعت اعلام کردن که از فردا در تهران و 12 شهر دیگه اعلام حکومت نظامیه. اصلا هم تقریبا مردم مطلع نشدن. حالا شما مثلا یه خبر رو رادیو بگه، هر چه خبر هم مهم باشه، بعد از ظهری که حالا همه درگیر تظاهرات اون روز بودن و حالا تا فردا صبح چقدر ممکنه برسه، یا جامعه‌ای که حکومت نظامی تجربه ای از حکومت نظامی نداره، تازه حکومت نظامی معمولا شبها ساعت مثلا 8 تا مثلا 6 صبح رفتم داره کنترل میکنه، به این معنا که آقا شما تجمع بکنید شما رو به رگبار ببندن یا برخورد مواجهه بسیار خونین بکنن، اصلا چون خاطره ای نبود. یعنی حتی 15 خرداد هم در ایران که اتفاق افتاد بعد از یک روند درگیری به اصطلاح به کشتار 15 و 16 رسید، یعنی ابتدا هم حتی این مردم تجمع کردن، ظهر رفتن خونهشون، تا برگردن به اصطلاح نیروهای یکی دو تا گردن نیروهای ژاندارمری آمدن از کرج، آمدن در شهر مستقر شدن، بعد درگیری به اصطلاح شروع شد و کشته دادن اون روز. یعنی به این شیوه که ضربه ناگهانی زده بشه که هنوز تظاهرات شروع نشده محاصره صورت بگیره، به نظر میرسه که یک پلن آماده از گذشته بود و این برنامه به سرعت توسط آمریکایی‌ها به شاه ابلاغ شد. چرا میگم آمریکایی‌ها؟ چون بلا فاصله کارتر بیانیه حمایت داد، بلا فاصله برژنسکی زنگ زد با شاه صحبت کرد، بلا فاصله سالسمن صحبت کرد، حتی زن کارتر هم زنگ زد به فرح بهش مثلا دلگرمی داد که ما تا آخر پشت شما واستادیم. این تظاهرات رو بعضی ها گفتن که نه مثلا کار جریان شورای انقلاب نبود، بعد ها آمدن به جانی به سلام خانم به سر گفتن کار آقای یحیی نوری بوده در اون مسجد چیز در منطقه 12. من میخوام بگم اتفاقا ویژگی منطقه 12 رو باید اینجا ما توجه بکنیم. منطقه 12 تقریبا مذهبی ترین منطقه در تهرانه و کانون اصلی نیروهای مذهبی و انقلابی است. همین الان شما سرچ بفرمایید بالاترین رنکینگ شهدای کشور مال منطقه 12 است، مال هیچ نقطه‌ای در ایران نیست، حتی مال فردو هم نیست، مال ازباران مازندران هم نیست، بالاترین رنکینگ شهدای انقلاب مال منطقه 12 است. و الان هم شما مساجدش رو بری اصلا مساجدش جا نداره، شاید مثلا جاهای دیگه شما برید مساجد مثلا خالی باشه یا اصلا امام جماعت نداشته باشه، اینا همین الان جانه.